Bas Ejzo اجزای امر ظاهری به جای امر واقعی که از مباحث مهم و پرکاربرد اصول هست. چند تا بحث تو اصول خیلی مهمن و پرکاربرد و حتما باید توش اتخاذ مبنا باشه. شما کلش اتخاذ مبنا کنید ولی این چند تا خیلی مهمن. یکی تعادل تراجیه که حالا هر وقت رسیدید، یکی تو همین اجزای ظاهری به اجزای چه اضطراری به جای اختیاری، چه ظاهری به جای واقعی. یکی بحث خبر واحده که اونم باز خیلی مهمه. یکی بعضی از مباحث الفاظه مثل بحث مفهوم شرط که اینا ثمرات فراوان دارن. خب بحث اجزای ظاهری به جای واقعی بود. در اینجا سه قول بود: عدم الاجزا مطلقا، اجزا مطلقا و تفصیل. چون به ترتیب از کفایه مرحوم آخوند شروع می کردیم، خب با کفایه آغاز کردیم. آخوند قائل به تفصیل بود بین موضوع و متعلق با بگید احکام یه تفصیل داشت، تو موضوع و متعلقم بین اماره و اصل جدا می کرد. در احکام می شد عدم الاجزا مطلقا، در موضوع و متعلقم اگر اصل جاری می شد اجزایی بود، اگر اماره بود عدم الاجزایی بود. سر این تفاوت رو هم خود آخوند گفته بود حکومت. گفته بود ادله اصول عملیه در موضوع و متعلق بر اجزا و شرایط و اینها حکومت میکنن، یعنی بر جزئیت و شرطیت حکومت میکنن، ولی این حکومت در امارات مطلقا و در اصول در احکام وجود ندارد. اما سر این حکومت چیست؟ این رو مرحوم آخوند در کفایه چیزی نگفته بود. نوع این حکومت چیست؟ این رو هم در کفایه چیزی نگفته بود. هرچند چون اجزا رو نتیجه گرفته بود میشد حدس بزنی که این حکومت رو حکومت واقعی دیده، ولی در متن کفایه نبود. مشهور از بزرگانی که هستند، یعنی اصلا همه به جزای احمد شاردی، ما تا هر کی رو دیدیم سر این حکومت را بر اساس مسلک آخوند توضیح داده بودند. گفته بودند چون آخوند در اصول عملیه قائل به جعل حکم مماثل بوده، دیده خب شارع اینجا جعل میکنه، گفته خب جعل بکنه توسعه ایجاد میشه، یه طهارت واقعیه دارم یه طهارت ظاهریه دارم، هر دو مجعول شارعند. اما در امارات چون تعزیری و تنجیزی بوده، یعنی میگفته شارع اینها رو طریق قرار داده برای تعزیر و تنجیز، لذا اونجا حکومتی نمیده. در بیان آقای قائدی که الان میدم کیا درس میرن یا نمیرن، اگرم نمیرید حداقل این تقریراتش رو بخونید، حالا صوت هم به گوش نمیدید تقریرات رو حتما بخونید. در بیان آقای قائدی که انقدر این قضیه جدی بیان میشه که ایشون یه تعبیر میکنه توی جلسه 21/6/1400 جلسه چهارش، میگه اصلا آخوند باید بگیم تفصیل داده بین جعل حکم مماثل با جعل طریق. اصلا این تعبیر رو میگه که یعنی امارش که میگه مصداق جعل طریقه، اصولش مصداق جعل طریق و تعزیر و تنجیز، اصولش مصداق جعل حکم مماثله تا این حد. و اینه طرفدارای آخوندم و طرفدار آخوند در زمان ما هم دو تا طرفدار بزرگ داره که مدرسه اصفهان کلن طرفدار آخوندن، یعنی خود هاشم‌محمد حسین همینو قائله، آیه بهجت صوتاش اگه گوش بدید همینو قائله، و امام هم محکم طرفداره. امام یکمی حره، خیلی به یه مدرسه چیز نیست، ولی اندیشهش بیشتر مرسه عاشق عبدالکریمیه، ولی چیز نداره که الان تو اون مرسه باشه. ایشون هم مثل آخونده که این تفسیر رو قالم. البته نکته ای که ما اینجا داشتیم این بود که این حکتا حکومتش حرفی نیست، بوده سر حکومت حرفای احمد شاردی رو میزدیم که جعل بگید نیست خلافاً للمشهور، بلکه لغویته. چون اگر جعل بود این جعل تو احکام هم قائل بود آخون، اونجا هم باید تفسیر میداد، داره که نداده. و این هم که میگید نداده چون اونجا ایده تصویب پیش میمده، مانع پیش میمده، شما البته میگید مانع وجود داره، ولی خود آخوند به این مانع اعتقاد نداشته. اما اگر این لغویت باشه درست میشه، چون اصل عملی جای جاری میشه که حکم شرعی یا موضوع زو اثر شرعی باشه در اینجا جاری میشه. خب اگه اصل در حکم بیاد خب مشکل نداره، حکم شرعیه. اما اگه در موضوع میاد باید موضوع زو اثر باشه. اصل عملی که وجود واقعی رو نمیده، طهارت واقعی رو نمیده. اگر اونی که شرطه اعم از واقعی و ظاهری نبوده باشه، اصلا شارع نباید اینجا اصل رو تو موضوعات جاری میکرد. اما این جاری کرده، در صحیح ثانیه استصحاب طهارت از خبث میکنه، در صحیح اولا استصحاب طهارت از حدث میکنه. پس اصل رو در موضوع اومده جاری کرده. حالا که جاری کرده میفهمیم که پس اون موضوع اعم بوده از واقعی و ظاهری. یعنی این لغویت کاشف از عمومیت میشه در اصل در موضوعات، ولی در امارات که هیچ وقت نمیشه، چون اماره خودش میگه وجود واقعی رو میدم. همین که موضوع اونم وجود واقعی هم باشه لغو نیست. در احکامم که هیچ کدوم لغو نمیشن. این میشه تعمیم آخوند. منتها ایرادی که ما به مرحوم آخوند داشتیم این بود که این حکومت برای این که بتونه به اون نتیجه شما منجر بشه باید حکومت واقعی باشه. حکومت واقعی یعنی چه؟ یعنی در هر ظرفی که محکوم بگید هست، در اون ظرف حاکم هم بیاد توسعه یا تضییق بده. این میشه حکومت واقعی. ولی ما دلیلی بر اثبات این مطلب نداریم. فعلا تا اینجا گفتیم، یعنی ما نمیتونیم بگیم که بعد از کشف خلاف هم این هست. این اجمال حرف آخوند بود. بعد رفتیم سراغ کلام آقای نائینی. نائینی مدرسه نائینی، خود آقای نائینی، آخوند آقای خویی، عاشق جواد، آقای شهید صدر، یا تو علانی آقای شهیدی، آقای قائنی، آقای احمدی شاهرودی، اینا همه عدم الاجزا مطلقایی هستن. مرحوم نائینی 5 تا اشکال داشت که تکرار نمی کنم اشکالا رو. تو 3 تا اشکالش اصل حکومت رو زیر آبش می‌خواست بزنه، تو 2 تا اشکالش حکومت میگفت نیست، اشکال سومش می‌خواست بگه، اشکالی که تو اجود اضافه تر بود، میگه اگه حکومتی باشه باید در امارات هم به طریق اولا باشه، در 2 تا ایراد آخر با جواب حلی و نقضی می‌خواست بگه که حکومت هم باشه حکومت ظاهریه. که البته اشکال اول و دومش که دیگه هیچ کی قبول نداره، الان همه حکومت رو میپذیرن. در مورد اون اشکال اولویت هم جواب دادیم. در قضیه حکومت ظاهری و واقعی ما قبول داریم حکومت ظاهری، حالا چراشو میگم، ولی نه از راهی که مرحوم نائینی رفت، چون معتقدیم اون راهی که نائینی برای اثبات حکومت ظاهری رفت با همون بیانی که امام گفت جواب داده میشه، که امام گفت اگر آخوند حکومت اصول عملیه بر ادله طهارت و نجاست رو میگفت، اشکال شما وارد بود که اینا به 2 رتبه متأخرن، وقتی متأخرن حکومت ظاهری میشه، ولی آخوند حکومت بگید اصول عملیه رو بر ادله شرطیت گفته. بله ببینید، برای اینکه آخوند بر شرطیت گفته، آخوند اینو داره میگه، میگه اصول عملیه میان شرط نماز رو توسعه میدن. یعنی وقتی که، حالا به بیانی که ما میگفتیم، وقتی که شارع اومد استصحاب طهارت را در مورد شرط نماز در صحیح ثانیه یا استصحاب طهارت از حدث را در شرط نماز در صحیح اولا جاری کرد، من میفهمم شرط نماز اعم از واقعی و ظاهری است. این حرف آخونده. و من برای اینکه بخوام استصحاب طهارت بکنم لازم نیست قبلش در شرطیت برای نماز شک کنم. اونی که من باید قبلش شک کنم شک در خود طهارته. پس استصحاب طهارت متأخر است از اینکه شارع طهارت واقعی داشته باشه، یه نجاست واقعی داشته باشه، بعد من شک کنم در این که این جزء اون طهارت و نجاست واقعی هست یا نه، استصحاب طهارت کنم یا قاعده طهارت جاری کنم. پس استصحاب طهارت از خود طهارت و نجاست متأخره، اما استصحاب طهارت متوقف بر این نیست که شارع اول یه شرطیتی بذاره بعد من در شرطیت بگو شک کنم. نه دیگه، برای استصحاب طهارت شک در شرطیت لازم نیست. اتفاقا تو استصحاب طهارت و شرطیت برعکس اینه،
شکش لازم نیست ولی وجود واقعیش لازمه.
وجود واقعی،
وجود واقعی این شرطیته،
این لازم. آره خب حالا اینو بعد نقد میکنم این، ولی با بیان نائینی این جواب داده نمیشه. نائینی چجوری حکومت ظاهری رو ادعا میکرد؟ به این بیان که میگفت موضوع این استصحاب چون متأخر است از بگو طهارت و نجاست، پس حکومت میشه ظاهری مالا میکشه خلاف میشه. این بیان نائینی با حرف امام جواب داده میشه، چون استصحاب طهارت متأخر نیست از موضوع شک در شرطیت. خب نه، اون نتیجهش بود. وقتی که تأخر پیدا میکرد دو رتبه پایین تر میشد، نتیجهش این میشد که استصحاب محدود میشد به ما لم ینکشف خلاف، میشد حکم ظاهری.
همچنین تأخر در شرطیت نیست. شما اونجا میگه آقا طهارت باید باشد، شک درش بکنی بعد قاعده طهارت جاری کنی یا مثلا استصحاب جاری کنی، اینجا میگی شرطیتی هست شما شک میکنی
در چی؟
شک میکنی در
این که آقا نه نه در شرطیت نمیخواد شک کنی، شک میکنی در طهارت و نجاست لباست. ببین صحیح ثانیه چجوری بود. در صحیح ثانیه وقتی امام اومد استصحاب طهارت رو مطرح کرد، سؤال زراره این نبود که من شک دارم شرط نماز خصوص واقعیست یا عام از واقعی و ظاهری. سوالش این بود که نمیدونست لباسش با خون دماغ نجس شده یا نشده. استصحاب طهارتی که امام جاری کرد متأخر بود از شک در طهارت و نجاست لباس، نه شک در شرطیت.
این بیان استاد بپذیریم، نتیجهش میشه که شما در شبهات موضوعی میتونی حرف بزنیم، اما اگه شک ما از قبل شک در شبهات حکمی باشه،
اونجا که خود آخوند و امام غالب اجزا نیستن، اینا تفصیلی هستند، اینا که اجزا مطلقای نیستن، در موضوعات فقط غالب اجزا هستند، در احکام غالب اجزا نیستن، تو استصحاب وجوب نماز جمعه غالب عدم اجزا هستند. لذا اون بیان نائینی با این حرف امام رد میشه، ولی در این حال ما حکومت ظاهر و قائلیم و معتقدیم این استصحاب مال مالم ینکشف خلافه. اون توسعه شرطیت دلیلی ندارد که الالعبد باشد، بلکه دلیل داریم که مالمیان کشفل خلاف است. منتها نه به این حرفی که نائینی گفت که بحث تأخر در موضوع را آورد، از رایی که آشق عبدالکریم حائری میره که حالا بعد امروز اون رو میگم. و لذا ما حکومت ظاهر و قائلیم، عدم الاجزا مطلقا هم هستیم، منتها نه با این راهی که اینا میرن که تأخر موضوع باشه. بگیم این با بیان امام جواب داده میشه. در حقیقت ما وقتی که جایی که امام اومده استصحاب رو تو موضوع جاری کرده تو روایت میبینیم، تو تمام این موارد همشون همینه، سعی اولا هم همینه. شک که در سعی اولا سر این نیست که شرط اعم از طهارت از حدث واقعی و ظاهری است، شکش در اینه که حدثی ازش سر زده یا نزده. تأخر استصحاب نسبت به اون طهارت ظاهری و واقعی میشه، چه در سعی اولا چه در سعی ثانی. اگه موضوع نگاه کنی
ظاهر ادله چجوری میشه بیان امام؟ یعنی امام از کجای مثلا استصحاب یا مثلا
امام داره میگه در نه از استصحابی در نمیاد. امام میگه استصحاب، ببین استصحاب که اصلا حجته، اون که الان چی نمیگه. تعمیم از کجا درست میشد؟ از این که معصومین اومدن استصحاب رو در موضوعات بگو جاری کردن. خب بعد میگفتیم پس موضوع باید عام باشه، حالا یارو چون جعله یارو مختار که بلا لغمه. اون جایی که ائمه اومدن استصحاب رو تو موضوعات جاری کردن، اون شکی که طبیعتا موضوع این استصحاب رو بگو درست میکرده و طبیعتا متأخر از واقع بوده، شک که در طهارت و نجاست واقعی است، نه در شک که در زیغ یا سعیه، بگو شرطیت. پس اونی که استصحاب به موضوعهی از اون متأخر است در روایات طهارت و نجاست واقعی است، حدوث چیز طهارت از حدث و عدم طهارت از حدث واقعی است، و اونی که آخوند داره توش ادعای حکومت میکنه شرطیت طهارت نسبت به صلاته.
این بیان آخوند کجاش، کجای کلام آخوند اینو داره نشون میده؟
آخوند میگه حاکم بر عدل شرطیته، نمیگه حاکم بر طهارته. این تو عبارت کفایه هست. امام از همین داره استفاده میکنه که میگه این آخوند اینو داره میگه، اونی که شما ناینی میگه یه چیز دیگه رو رد میکنه، اونی که شما ناینی میگه درست میگی. این که استصحاب طهارت از جعل طهارت و نجاست به موضوع متأخره داری درست میگی، و اگه قرار باشه نسبت به خود طهارت و نجاست حکومتی داشته باشه حکومت ظاهری خواهد بود، اینا همه درسته، ولی طرف شما که آخوند باشه اینو نمیگه. آخوند داره شرطیت رو میگه، و در روایات که شما نگاه کنید که امام میاد استصحاب را یا قاعد طهارت رو جاری میکنه، هیچ کدوم مسبوق به شک در شرطیت نیستن که بخوان تأخر از شرطیت داشته باشن به موضوع. ولی ما حکومت ظاهر رو قائلیم، منتها بیان آشق عبدالکریم که حالا امروز میگه. این حرف تفصیلی ها بود، و البته قوی ترین طرفدارشون تو زمان ما گفتن مدرسه اصفهانی هست و مرحوم امام. راجع به اون مثال های نقضم عرض کردم که البته این مثال ها درستن، اون روایت موثقه، اما تطهیر صبح رو میگیره، طهارت از حدث رو میگیره، طهارت از حدث اکبر رو میگیره، غسل رو میگیره، وضوش هم میگیره، مثال ها درستن، اما با مثال اینجا چیزی ثابت نمیشه. شما روایت میاری از اون برای بروجردی هم برای اون بر روایت میاره. سر مطلب باز به قول مرحوم امام خمینی که ما اینجا میخوام یه قاعده اصولی تثبیت کنیم، مواردی که دلیل خاص باشه از تحتش بگید خارج میشه. خب همونطور که شماهایی که عدم الاجزا مطلقا هستید، وقتی به مواردی که از مستثنیات لاتعاد خارج میشن قائل به بگید اجزا میشید به خاطر دلیل خاص، اونا هم که قائل به اجزا باشن در موارد موثقه عمار مثل تطهیر صبح و غسل و وضو قائل به عدم الاجزا میشن با دلیل خاص. این طوری نمیشه مسئله رو حل کرد، لذا اگه با مثال مسئله حل نمیشه. خب بله، اگه به حدی برسه که تخصیص اکثر به شرفت خوبه، اونتا نکته که در این حد نیست. شما کل مواردی که مثالاش خوب نه پنج تا بیشتر نیست، شروع پنج تا موضوع بیشتر نیست. نه آقا جان، میدونم معامله، یه دونه معامله داری، چهار تا عبادت داری، چی شروع میکنی؟ چهار تا تو حالا تطهیر هم اگر معامله حساب کنید دو تا معامله داری، پنج نه دیگه، کل فقه ما تو اجزا و عدم الاجزا یه ضابطه عام میخوایم بذاریم، مواردی که دلیل خاص داریم از تحتش بگید خارج خواهد شد، طبق دلیل خاص عمل میشه. مواردی که دلیل خاص نداریم میخوایم رو فرمول عمل کنیم. شما کل تعداد روادت زیاده، ولی همه‌شون ناینی که یه دونه آورد، بعد آیه خویی کرده سه تا، آشاجان کش پنج تا، کل این رواد شما زیل این پنج تا میگنجه. آیه بروجردی هم از اون ور تعداد شماره‌شون، حالا من یادم نگاه کنم میگم، آیه بروجردی هم از اون ور روادی که برای خودش آورد اونم یک دو سه چهار باب رو آورد، چهار باب رو او ذکر کرد، پنج باب رو هم شما ذکر کردید. اینا همه دلیل خاصن، از بحث میرم بیرون. نه آیه بروجردی اونقدر روایت دارد که بگه ارتکاز عرفی بر اجزاست که ضابطه را بر عدم الاجزا گذاشتن بشه تخصیص اکثر، و نه شما اینقدر ابواب روایت و دلیل خاص دارید که ضابطه را بر اجزا گذاشتن بشه تخصیص اکثر. لذا اینجور جاها نمیشه، جاهای دلیل خاص کارو تو اصول پیش میبره که تعداد ادله خاص به حدی برسه که اگه کسی اون ورو بگه تخصیص اکثر میشه و مستحجم میشه. اما حرفای بروجردی، آیه بروجردی قائل به اجزا مطلقا بود، دقیقا برعکس مدرسه ناینی، و برای بیان اجزا مطلقا چند مرحله رو تو کلامش طی کرد. یکی اول نحوه طرح بحث بود که گفت طرح بحثی که اینا دارن طرح بحث خطایی است. اینو هم تو اضطراری اختیاری گفت، هم توی ظاهری بگید واقعی گفت. بعد تو مرحله دوم اومد سراغ ارتکاز عرفی که بگه ارتکاز عرفی بر اجزا مطلقاست، که این هم خوندیم. مرحله سومش میخواد بگه مانع عقلی به نام تصویب وجود نداره. این رویش بود. توی اون قسمت ارتکاز عرفی دقت کنید چجوری آقای بروجردی به این ارتکاز عرفی میرسید. آقای بروجردی میومد میگفت حکم واقعی در مرحله انشا بوده، اون مقداری که اعلام شده به فعلیت رسیده، بقیهش هنوز به فعلیت بگید نرسیده. بعد اونی که فعلیه میشه وظیفه، انشا یه وظیفه نیست، وظیفه مأمور به فعلی. در ظرف اضطراب وظیفه میشه مثلا همون تیمم، همون نماز تقیه‌ای. در ظرف اختیارم وظیفه و مأمور به فعلی میشه نماز چهار رکعتی و نماز با وضو. تو علم و جهل هم همینو میگفت، میگفت در ظرف جهل وظیفه میشه همون نماز با براءت، در ظرف علم وظیفه میشه اون نماز بدون براءت. وقتی اینطوری میگفت شما، میگفت اونی که انجام دادی مأمور به فعلی بود، همون واجد ال بگید ملاک بود، ملاک رو تحصیل کردی، دیگه الان دلیلی نداره شما بخواید دوباره بگید انجام بدی. مثل کسی که نماز در سفر دو رکعتی خوند، حالا ظرف عوض شد اومد تو حضر، در ظرف سفر وظیفه دو رکعتی بود، مأمور به فعلی رو آورد، وظیفه ساقط شد، حالا که به حضر اومد دیگه وظیفه ای نداره. درسته؟ مهمل و اهمال و اجمال مال مقام فعلیته که میخواد بیان بشه. در مرحله انشا که قبل از بگو اعلامه، اینجا اصلا اهمال و اجمال و بیان هیچ کدوم معنا نداره. انشا کرده، اینا کسی منکر نیست، بحث سر فعلیته. نه ببین، بحث سر فعلیته. مثل که شما میگی خدا نماز چهار رکعتی انشا کرده یا دو رکعتی، بحث رو فعلیته. نه همون انشا رو تدریجا بیان میکنه. بعد شما کل اینا رو که میبینی تو سفر و حضر میفهمی که مأمور به فعلی در سفر دو رکعتیه، در حضر چهار رکعتیه، پس میفهمی انشایش هم اینجوری بوده. لوح محفوظو که نداری شما که
در صورت اول که اسلام تشریع شده همه ارکان،
همه احکام بله تشریع شدن، شکی نیست، انشا شدن، اما فعلیتشون کیفیتشون محدود باشد به مثلا دو رکعتی یا چهار رکعتی، محدود باشه به طهارت ظاهری یا عام باشه از ظاهر و باقی، همه اینا ممکنه. و بعد حرف اینه در ظرف سفر فعلیت میشه چهار رکعتی، چیز دو رکعتی، حضر چهار رکعتی، در ظرف اضطرار فعلیت میشه تیمم تقیه‌ای، در ظرف اختیار رکعتی، در ظرف جهل حرفای بروجردی ها میشه معدای اصل و اماره، در خارج از جهل میشه واقع. ما عرضمون این بود، این حرف رو ما تو اضطراری اختیاری قبول داریم. اونایی که پارسال بودن یادشونه ما اجزا مطلقایی شدیم با همون بیان آقای بروجردی اتفاقا، ولی تو ظاهری و واقعی نمیتونیم قبول کنیم. چرا؟ چون حرف آقای بروجردی در صورتی درست در میاد که مأمور به واقعی ما به صورت مثلا مأمور به واقعی، یعنی اونی که بعد با علمش میرسیم، اون اصلا در خارج از ظرف علم فعلیت نداشته باشه. مثل این که نماز چهار رکعتی در خارج از ظرف حضر اصلا فعلیت نداره، اونجا فقط دو رکعتی، اینجا درست در میاد. تو اضطراری اختیاری همین بود، چون قدرت شرط فعلیت بود. نماز با وضو در ظرفی که وضو ضرر دارد اصلا فعلیت ندارد. یعنی کسی که آب براش برای ضرر دارد اصلا بره وضو بگیره وظیفه‌شو انجام بگید نداده. مثل کسی که مسافره بره نماز چهار رکعتی بخونه، این اصلا نمازش باطله، وظیفه‌شو انجام نداده، چون مأمور به فعلی در اون ظرف همون دو رکعتیه. اما در علم و جهل ما اینو از عدله نفهمیدیم، علم و جهل را مؤثر در تنجیز فهمیدیم نه مؤثر در فعلیت. بنابراین در علم و جهل مأمور به واقعی به فعلیت میرسه و عدله اصول عملیه که میان فقط جلوی تنجیز را بگید میگیرن. به همین جهت کسی که مثلا میاد نماز رو با براءت از جلسه استراحت مثلا میخواند، بعد میرسه به اینکه جلسه استراحت واجب بوده، این اصلا وظیفه‌ش رو انجام نداده، این فقط معذور بوده. این فرق میکنه با اضطراری اختیاری. اونجا در ظرفی که آب برای ضرر داره وقتی که نماز رو با تیمم میخونه اصلا وظیفه‌ش رو داره انجام میده، وظیفه‌ش همینه. اما اونی که نمیدونه جلسه استراحت جاریه وجود داره، براءت جاری میکنه، این وظیفه‌ش رو انجام نداده، نسبت به وظیفه معذور بوده. دقت میکنید؟ در موارد دلیل خاص گفتم در جواب آقا اینا از بحث خارج میشن، لذا عدم این برای سید بگو که میگفت فقهی ور زیاده، اون ورش نیست، اون ورش هم هست. در موارد صوم ما چون دلیل خاص داریم در قضیه اکل و شربش که قطعا داریم و بعید نیست بگیم در کل مبتلات داریم، حالا اکل و شربش که دیگه اصلا مورد روایته، چون دلیل داریم حکم به اجزا میکنیم، از ضابطه میاد بیرون، ضابطه مال جاییست که دلیل خاص وجود بگید نه اونجا کشف قطع موضوعی میشه. در جایی که دلیل خاص ببین، چون احکام با علم به حکم و جهل به حکم عوض نمیشن، جایی که شارع میاد بین عالم و جاهل فرق میذاره، کشف میکنیم که علم و جهل در موضوع مدخلیت داشته، یعنی کشف میکنیم انجام این عمل با علم مثلا مصلحت داشته یا مفسده داشته، مثل شرط علمی و ذکری میگید، در موضوع دخالت میکنید. اینه، نه اینکه با علم به حکم و جهل به حکم حکم عوض شد، با علم و جهل برام نمیگم میگه عوض شد، جواب سوال آقا رو دارم میشون داره به ما نقض میکنه. آیه بورژیک میگن انشایی ان، خود جداست. نقض آقا به ما این بود که شما که میگید واقعی به فعلیت رسیده، پس وظیفه میشه او، علم و جهل فقط معذوریت میاره، جهل عذر میاره، پس چرا اونجا میگید روزه صحیحه؟ جواب دادم دلیل خاص داره. گفت خب این دلیل خاص نمیسازه با اینکه علم و جهل مال تنجیز باشه. اینو داشتم جواب دادم که در این موارد کشف میشه که اونجا علم به حکم و جهل به حکم نیست، در اون موضوع علم و جهل مدخلیت داره، مثل موارد قطع موضوعی وصفی که اگر کسی علم داشته باشد که ضرر دارد روزه برای خودش و فرزندش، روزش باطل میشه ولو در واقع ضرر بگید نداشته باشه. و از اون ور اگر علم دارد به این که روزه ضرر نداره، روزه صحیح میشه ولو در واقع ضرر داشته باشه. یعنی کشف میشود تصرف روزه موضوع رو، نه حکم رو، چون اگه بشه حکم میشه تصفیم، چون احکام با علم و جهل مکلف تغییر نمی کنن. اما موضوع با علم و جهل عوض بشه و به تبع حکم عوض بشه، اون اشکال. صبر کنین، اجازه بدید، اجازه. نه یکم میدونم چی میخوای بگید، چون طرح بحث گفتی فهمم چی میخوای بگید، بعد یکم صبر کنید که یعنی میخواد بگید شما طرح بحث های بورژوایی رو قبول دارید، چرا تو نتیجه مخالفید، بعد یکم صبر کنید. صبر کن میگم یه مقدار باید وایس من های رو بگم تا آخر بمیرسم. عرض شود که گوش بده، این هم اشکال ما با های بروجردی بود، لذا حرف های بروجردی رو تو، و امام هم همین جور با های بروجردی برخود میکنه. امام هم نگاه کنید حرف های بروجردی رو نسبت به اضطراری اختیاری میپذیره، تو ظاهری واقعی هم طرح بحث های بروجردی رو قبول میکنه ولی ارتکاز عرفیشو تو ظاهری واقعی خدشه میکنه. چرا؟ در امارات ایشون چون طرفدار آخونده فقط در اماراتش میگه، ما در کل میگیم و اونجا هم همینو میگه، میگه ارتکاز این نیست در ظاهری واقعی که وظیفه و مأمور به فعلی همون معدایه بگید امار است. برای اینکه این روشن بشه من یه مثالم بزنم که شما ارتکاز اغلایی رو خوب درک کنید. فرض کنید یک اماره قائم شد برای اینکه شما 2,000,000 تومان به مثلا سید بدهکاری. بعد گفتی خب آقا جون من اینو تو دوتا چکه 1,000,000 بهت میدم، 1,000,000 الان میدم، 1,000,000 ماه دیگه. چک اولو دادی، 20 روز گذشت، اماره دیگری قائم شد که شما اصلا بدهکار بگید نیستی. خب اینجا ارتکاز چیه؟ آیا ارتکاز اینه که بگم اون 1,000,000 که داری در ظرف خودش درست بود فقط 1,000,000 دوم نده، یا ارتکاز اینه که اون 1,000,000 اولم برو پس بگیر؟ وقتی که مأمور به فعلیت رسید او میشه واقع، امارات میشن فقط تعذیر و تنجیز. آقای بروجردی هم اینو میدونه، واسه همین تمام تمرکزش رو این میذاره که بگه حکم واقعی انشائی است به فعلیت بگید نرسید، چون میدونه اگه بپذیره به فعلیت رسیده اون ور فقط میشه تعذیر و تنجیز، نتیجه اونم میشه عدم الاجزا. اما مرحوم آقای حائری، مرحومه گوش بگیر، این بس نه دلیل که از اول دلیل همین بود که ما از ادله فهمیدیم علم و جهل. بگو بگو
شما از
آره دیگه همه از راضی فهمن از نه آقا در جمع حکم ظاهری و واقعی هر کی حرف میزنه میاد روایات احکام ظاهریه رو دنبال میکنه، تو اضطراری اختیاری هم روایات اضطراری دنبال میکنه، نگاه میکنه برداشتش از این ادله چیست. آقای بروجردی همونطور که اینجا هم اشاره میکنه تو جمع حکم ظاهری واقعی هم میگه برداشتش اینه که شیخ هم یه جایی این جمله رو داره، یه جایی که غافل، عاجز، ناسی، جاهل، اینا هیچ کدوم حکم واقعی براشون فعلیت پیدا نمیکنه. و رضا تو رفع حدیث رفع کل فقرات حدیث رفع رو حکومت واقعی میگیره، یعنی میگه فعلیت رو برمیداره از خطا بگیر تا مالای علمو، خطا، نسیان، مستکر علی، مستور علی، برداشتش. و ما اونجا به خاطر قضیه تصویب خودشم میگه و لذا میگه اصلا اون محل نزا نیست، اونهایی که ارتباط و استحقاقی با واقع نه اونجا فرق نمی کنه، اصل یا امارش مهم نیست، اونجایی که استحقاق نه اونجا چه اصل چه اماره، اونجایی که اصل بیاد توی خود حکم مستقلن جاری بشه اونجا حکم واقعی به فعلیت میرسه و عدم الاجزا هم هست چون اجزایش مستلزم تسلیمه. خودشم میگه در میگم تسلیم مدید میاد، اگه بگه اون انشا میمونه تسلیم پید میاد. در کجا؟ در اونجایی که استحقاق به واقع دارن، یعنی اونجایی که در حکم میاد مثلا شارع امر میکنه بعد موضوع یا متعلقش مبهم مونده مجمل مونده، اصول و امارات میان موضوع متعلق او رو بیان میکنن، خودش هم میگه آقای بروجردی خودش تصریح داره اینجاها رو داره میاد میگه ارتکاز عرفی بر اجزاء و مانعی به نام تصریح نیست و واقعا در انشای محض بگو مانده. اما در اونایی که ناظر و مبین واقع نیستن اونجایی نمیگه، چون اونجا اگر بگوید تصیب میشه. مثلا اگر تو استصحاب وجوب نماز جمعه بیاد بگه آقا مجزیه، معناش این میشه برای عالم به نماز ظهر ظهر واجبه، برای جاهل به نماز ظهر جمعه بگو واجبه، و این میشه اختلاف احکام با علم به حکم و جهل به حکم میشه تصیب. اونجا هیچ که قائل به اجزا نیست، خدای بروجردی هم میگه تمام کلام اجزا، عدم الاجزا و تفصیل همه تو اون قسم اوله، این اونایی که ناظره به در کجا؟ در قسم دوم. چون اگه نگه فعلیه میشه تصویب. من میدونم تصویب میشه. بله بله کشف میده. بابا از تصویب کشف میده. شما میدونید تصویب باطله. و میدونی اگر اینجا حکم الله واقعی مثل همون قسم اول به انشا بمونه، نتیجهش این میشه که با علم به حکم و جهل به حکم، حکم الله تغییر میکنه. و چون این تالی فاسدی است که نمیتونی به او بگو ملتزم بشی، پس میفهمی مقدمم درست نبوده. یعنی اون بیان توسعه در این قسم دوم بگو نمیومده. و اینه فعلیت. البته آقای بروجردی مثل آخونده، ولی این بحث الان کاری به تفسیر از فعلیت نداره. شما هر تفسیری از فعلیت بذاری، آره، چون مسئله که فعلی بشه میشه وظیفه، کشف خلاف شد اعاده و قضا میخواد. نه آقا، بحث ابلاغ که اون قسمت اختلافی فعلیته. اینی که میگم اینجا فعلیت در اشکال ما اثر نداره، اینه یه چیزی بین همه قبول دارن که اگر شما وظیفه فعلی تو انجام بگو ندادی، بعدا باید اعاده کنی یا قضا کنی. ما اشکال اون بای برجین از همینجا شروع میشه. ما میایم نشون میدیم از اون روایت، اون روزم براتون خوندم که اضافاتت که نمیدونم نسیت غفلت، بعدا باید قضا کنی. اما در مورد قدرت، در مورد اونها اینجوری نیست. از این کشف میکنیم که بحث فعلیت تو اضطرار و اختیار با بحث ظاهری و واقعی فرق میکنه. این اجمالش تا تفصیلش تو جمع حکم ظاهری و واقعی توضیح بدم. این راجبه آیه حائری حرف زیبایی داره، عبارتش کمه، ولی مثل همه جا دره. این واقعا درالفواد دره. عبارت کم، پرمعنا، ولی نه کم و پرمعنای مثل کفایه یا آش ممنوسن که فهموندنش کار حضرت فیله باید کلی اصطلاح بگی. نه، با زبان نزدیک به عرف. حرف ایشون چیه؟ خوب دقت کنید. ایشون هم عدم الاذن مطلقایی میشه. منتها چجوری؟ میگه که شماها اصلا چرا از مصلحت و مفسده بحث نمی‌کنید؟ مگه ما شیعه نیستیم؟ مگه قائل نیستیم که احکام بر اساس مصالح و بگید؟ من از طرف دوره رو میگم، یه سری چیزا هم که دارم میگم از شرح های گلپایگانی بر دوره تو ایزا و حاشیه های عراکی بر دوره. اینو بخواستید مطالعه بکنید اصل اینا رو که دوره پیدا میکنید، ولی یه نکته هایی شد تو متن دوره نیست، از شرح های گلپایگانی و حاشیه های عراکی در میاد. اونجا رو هم ببینید خوبه. شما اصلا مسئله رو ول کردید. مثلا ناینی وقتی میخواد بحث کنه اجزای عدمون اجزارا، میره دنبال این که این اصل عملی موضوعا متأخر از اون محکوم هست یا نیست. آخوندم میره دنبال لسان ادله. آقای بروجردی هم میره از رو مبنای جمع حکم ظاهری و واقعی، بعد با اون مبنای خودش میچینه بیان جلو. شروعشون از اینجاست. غیر از اینه آیه حائری میگه شروع رو بذارید از اقتضا. مگه قبول ندارید طبق مسلک عدلیه که اول حسن بوده، مصلحت و مفسده بوده، بعد انشاء بوده، بعد فعلیت، بعد تنجز بوده؟ برید سراغ همون اقتضا. براخره مأمورم به واقعی که خوب گوش بدهی پردیان گفتی که همتون میگید لااقل در ظرف انشاء بوده، اون بر اساس مصالح و مفاسد بوده یا نبوده؟ بگید بوده دیگه. بنابراین اجزا زمانی معنا داره که اون چه شما انجام داده باشید در ظرف خودش بتواند ملاک ملزمه را تأمین کند، اون موقع میشه بگی اجزا. و اگر اون چه که شما انجام داده اید در ظرف خودش نتواند مصلحت ملزمه را بگید تأمین بکند و اون مصلحت ملزم قابل تحصیل هم باشد، باید قائل بشید به عدم الاجزا. خب این تا اینجا روشنه؟ این مقدمه اول. این روشنه؟
معذور باشه
که آره، بعد میشه معذور باشه، میشه عدم الاجزا. چی؟ صبر کن بابا جان، شیش مگه نمیدید. این مقدمه اول که بس همه شیعیان قبول دارن احکام تا مصلحت معلومه. صبر کن شیخ خانم، صبر کن، اون نکتهشه بگیر. عجله بکنی نکته دست نمیپره. پس مقدمه اول برای فهم کلام ناینی احکام تابع مصالح و مفاسدن و نقطه شروع بحث رو بذاریم رو مصالح و مفاسد و رو این بعد بریم ببینیم که این مصلحت و مفسد حاصل شده. نکته دوم محصل ملاک کیست؟ واجد الملاک کیست؟ همه تون تو بحث جمع حکم ظاهری و واقعی تو مراتب احکام بگید، بگید مأمورم به فعلی، مأمورم به فعلی. حالا الان یواشیاش میفهمید چه راه میانبری داره میزنه. مأمورم به فعلی واجد الملاک، همه اینو بگید، چون اونی که به فعلیت نرسیده که اصلا وظیفه نیست، حتی اگر مصلحت هم داشته باشه الزامی برای شما ایجاد بگید نمی کنه. مثلا یه چیزی مصلحت ملزمه داره ولی به فعلیت نرسیده، انشائیه، ما هم وظیفه ای در قبالش بگید نداریم. به فعلیت برسه وظیفه ماست، غایت الامر منجز نیست، عقاب نمیشیم، معذوریم، ولی وظیفه ماست. پس چی رو میخوایم؟ ملاک رو. کی ملاک رو برای ما میاره؟ مأمورم به فعلی. خب بریم ببینیم مأمورم به فعلی چیست. میگیم طبق مبانی که توی جمع حکم ظاهری و واقعی، حالا اینجا میفهمید اون نقدایی هم که من به ناینی و آقای بروجه اینا میگفتم خیلی هنرمند نبود، در حقیقت لوازم همین چیزی بود که تو کلام آقای حائری خونده بودم و پذیرفته بودم. بریم ببینیم تو مبنایی که ما در جمع حکم ظاهری و واقعی داریم، مأمورم به فعلی را که محصل ملاک باشد چه میدانیم؟ در اضطراری اختیاری چون قدرت را شرط بگید فعلیت تکلیف میدانیم، پس مأمورم به فعلی میشه همون اضطراری، همون تقیه‌ای، همون میشه محصل ملاک. یادتون اون موقع میگفتم شما جو سازی میکردید که در ظرف تقیه نماز خوندن، در ظرف تقیه ها، جمله من دقت کنید، نماز خوندن پشت سر یک عامی اصلا پدر سوخته فوقش، همون ملاکی رو در شما می آورد که در ظرف اختیار نماز پشت سر رسول الله می آورد. چرا؟ چون مأمورم به فعلی همونه. در ظرفی که آب برات ضرر داره، یادتون می گفتم اینا همین حرفه، چون اونجا مأمورم به فعلی همون استعاری بود، پس معنا داشت که ما اونجا قائل به اجزا بشیم مگر در جایی که دلیل خاص بیاد که مثلا مأمورم به اضطراری اطلاق نداشته باشه، یادتونه مأمورم به اختیاری اطلاق داشته باشه، کشف کنیم که این واجد الملاک نبوده و باقی الملاک قابل تحصیل بوده، اونجا اینطوری میشد. اما در ظاهری و واقعی، در ظاهری و واقعی چون برداشت از ادله این است که جهل صرفا در تنجز حکم بگید تأثیر میذاره، پس مأمورم به واقعی به فعلیت میرسه. وقتی به فعلیت رسید ظلملاک میشه مأمورم به واقعی، دیگه اصلا عدم الاجزا معقول نیست، حکومت واقعی معقول نیست. به تعبیر آقای عراکی در حاشیه همینجا میگه اگر کسی قبول کرد در جمع حکم ظاهری و واقعی که جمع صرفا رافع تنجزه، اصلا تصور ندارد، معقول نیست که حالا بیاد در اصول و امارات قائل به اجزا بشه، این تناقضه. و اگر کسی میخواد قائل به اجزا بشه منطقا یه راه بیشتر نداره و اون که بگه مأمورم به واقعی به فعلیت نرسیده. یعنی تفاوت آی حائری با آی بروجردی مبنایی است ولی تفاوتش با آی ناینینا مبنایی نیست. اونا میرن میگن اثباتن دلیل نداره، ما میگیم بنابر این که بگید بگید بنابر این که مأمورم به ما فعلی ما همون واقعی باشه، اصلا معقول نیست حکومت واقعی، یعنی اون اصل میاد مادام الجهل عذر میده و بعد رفع الجهل عذر نداری، واجد الملاک را هم که نیاورده ای، باید بری مصلحت ملزمه را تحصیل کنی. مگه خود شارع به شما بگوید که نمیتونی دیگه تحصیل کنی؟ ولی استصحاب میاد میگه بری تحصیل کنی، که اون میشه اون دلیلای خاص. این اصل حرف مرحوم عاشق عبدالکریم حائر است. هر فرقش با آیه ناینینه، آیه ناینی برای اینکه به حکومت ظاهریه برسه و حکومت واقعیه را بگید رد بکنه، میره دنبال رابطه طولی بین حاکم و محکوم. بعدم امام بهش اشکال میکنه که محکوم طهارت نجاست نیست. ایشون به رابطه طولی حاکم و محکوم کار نداره اصلا. میگه تو اگر قبول داری که احکام تابع ملاکاته و قبول کرده ای که جهل فقط میاد رافع تنجیز میشه، مأمور و به فعلی که ظلم ملاک میشه رو تو اصلا نیاورده ای. حالا که نیاورده ای، به محض اینکه فهمیدی که چی هست، موظف میشی بیاریش، مگر اینکه خود شارع بگوید که نمیتونی، بگید دیگه بیاریش نمیخواد. این میشه که میشه حکومت ظاهری دیگه. اون ما حرفای امام به عاشق عبدالکریم نمیرسه، چون این اصلا اونطوری اشکال نکرده. لذا آیه حائری هم میگه این تکلیف شما، تکلیف ظاهری چه معدای اماره باشد چه معدای اصل، اگر میشد بگی در ظرف جهل خودش واجد الملاک، یعنی مأمور به فعلیست، منم قائل به اجزا میشدم، کما اینکه در اضطراری میشد بگی و قائلم شدم. اما وقتی که دیدم نمیشه این رو بگی، از ادله ای که میاد امر به قضا میکنه، امر به عاده میکنه، میفهم واقع فعلیت پیدا کرده، پس دیگه نمیتوانم بگویم اجزا را، چون ملاک ملزم را نیاوردم و در نتیجه صرفا یه تعذیر رو بگید تنجیزی داشتم، اونم که در ظرف جهل بوده. این حرف مثبت نیست. ما اینو قبلا پارسال بحث کردیم و اونجا تو بحث جواز تبدیل امتثال بحث کردیم، هم آخوند میگفت هم ما میگفتیم که اینجا چون عقل کاشف میشه لزوم اتباع میاره، امر فقط بگید طریقیت داره، طریق منحصرم نیست. البته بودن کسانی که آقای قانی هم اگه سوش گوش بید اونجا داره که اینا، آقای قانی میگفت طریقیت داره ولی طریق منحصر است، بعضی هم میگفتن موضوعیت داره امر و نهی شارع. ما اینا رو ذیل تعبدی و توسلی بحث کردیم و گفتیم نه موضوعیت داره و نه طریق منحصر است. نه نکته اینه که آقای بروجردی هم همینو میگه. آقای بروجردی هم در ذیل تعبدی و توسلی صوتای پارسال گوش بدید، که یکی از دلایلی که تعبدی و توسلی اینقدر پیچ پیدا کرده و مشکل شده اینه که اینا اومدن یا امر و موضوعیت دادن یا طریق منحصر دیدن، بعد دوچار محظور در مقام جل و محظور در مقام امتثال شدن، در حالی که اینا هیچ کدوم درست نبوده. پارسال هم ما اینا رو گفتیم و قائل شدیم. بنابراین چیزی که ما قائل شدیم همین بود. از قضاهای بروجردی هم همین رو قائل بود، عاشق عبدالکریم هم همین رو قائل بود. شکش هم بگم تمام شه. اگر در جای شک کردیم اینجا چی؟ اگر ما فهمیدیم واجد الملاک فعلی اینه که ما فهمیدیم، ما میگیم ما در اونجا رسیدیم، یعنی گفتیم علم و جهل مال فقط تنجیزه، تکلیف روشنه. اگر کسی هم گفت علم و جهل مال فعلیت انشاء میمونه فقط مثل آقای بروجردی، تکلیف اونم روشنه، اون باید اجزایی بشه، مادام اجزایی. اما اگه بعدها در جمع بین حکم ظاهری و واقعی شما بعد از مراجعه به روایات نتوانستید به نتیجه قطعی برسید، به یه حجت برسید که جهل تنجز رو برمیداره یا فعلیت را برمیداره، تصرف میکنه. اگر نرسیدید چی؟ آقای حائری میگه باید احتیاط کنید و بگید دوباره انجام بده. سوال اینه، این همین رو گوش بده، قاعده اجزا لازمه چی بود؟ که شما برسید که مأمورون به فعلی همون معدای امر و اصلی بوده، یعنی جهل در فعلیت دخالت کنه. عدم الاجزا هم لازمه این بود که شما به این برسید که جهل فقط در تنجیز دخالت بوده. اما اگه نتونستی از رواد به هیچ کدوم برسی، شک کردی چی؟ اینجا میگه باید اشتغال بگیری که میشه همون عدم الاجزا. سوال اینه که این همین فرضو شما یا حائری تو اضطراری اختیاری مطرح کردی، بعد گفتیم ما که میگیم رافع فعلیت در انشا اثر نداره. بعضیا گفتن رافع انشا هم هست، یعنی اصلا قدرت نداره، شارع انشا نمیکنه. بعد اگه شک کردید و از ادله نفهمیدید براءت، چطور اونجا از ادله نفهمیدی براءت اجزا، اینجا از ادله نفهمیدی اشتغال و عدم الاجزا؟ میگه چون اونجا بحث بین انشاء و فعلیت بود، شک میشد در حدوث تکلیف. دقت کنید، چون تکلیف مال فعلیت دیگه، اما اینجا دوران بین فعلیت و تنجز، شک میشه در بقای تکلیف. لذا اونجا مجرای براءت بود، اینجا مجرای اشتغال میشه. این هم از این مراجعه کنید، دوره الفواد های هایی رو ببینید. برای شنبه من حرفا رو دیگه گفتم، یعنی الان بریم سراغ آغازی ها یا اصفهانی دیگه همین حرف هست، حرف جدیدی نیست، فقط ادبیات عوض میشه. من به نظرم میرسه شما برای شنبه هم حرفاتون رو جمع‌بندی کنید، چون باید اتخاذ مبنا کنید، و هم جلسه 26400 و 26400 و 22 6400 آقای قائلی، یعنی درس 4 و 5ش میشه، بالا همین دو روز اخیر میشه. این دو جلسه را 21 6400 22 6400 همین بحثه، بخونید حرفهای قائلی را ببینید. ایشون عدم الاجزا مطلقای مطابق بیان شهید صدرینا، نه با بیانی که ما قائل، این رو هم ببینید، بعد حرفا خودتونم بگید. شنبه ما بیاییم برای رفع اشکال. این دو روز فکر کنید، اتخاذ مبنا کنید، شنبه ما درس داریم، شنبه بیاییم برای رفع اشکال، اشکالا رو پاسخ بدیم. حرفا دیگه همین هست، عبارات فرق میکنه، منطقا دیگه شما الان هر درس رو. اگه خواستید آقای احمد شاهدی هم ببینید، ببینید اونم اگه خواستید ببینید، جلسه 28/1/96 28/1/96 و 29/1/96 جلسه 19 و 20 اجزایش میشه، اونم میتونید ببینید. جمع‌بندی خودتون رو داشته باشید، جمع‌بندی ما رو که شنیدید اینا رو هم ببینید. آغازی ها یه مطلب مهمی داره که ریشه همون لغویته، لغویتی که گفتم این ابتکاره شما نیست، ولی شما خودت بهش رسیدی، ولی آغازی ها قبلا گفته بودا عبارتش اینقدر ظهور نداره، مثلا ایشون هم زیر بار نمیرفت، ولی عمده هم بله حرف ها خود میزنه، بودا نکته تعمیم بیره رو لغوی هم که اونو چون بایه همه شایی کامل توزه هم دیگه نمیرفت.
از اون طبق ممنوعی بورژوایی چجوری شما احتیاطی میشید؟